مشکل داشت. میدونیم که یه فیلمی مثل گاف با یک سال تاخیر نشون داده شد، البته با این شرط که اول فیلم قید بشه که بقایه فیلم قبل از انقلاب سفید رخ داده.
اینی هم که گفته گاب در رفته، راست
گاب من که در نمیره کد خدا، آخه اگه در بره کجا میتونه بره؟
یا اگه یه فیلم مثل دایره مینا رو در نظر بگیرید که قبل از انقلاب 3 سال به خاطر مخالفت سازمان نظام پزشکی که اصلا هیچ مسئولیت بازبینی فیلم هم نداره، ولی به خاطر مخالفت اونا در محاق توقیف بود و اینطور که شایع بود با دخالت خود شاه ازش رفته توقیف شد.
به این سالگی هم که میگه نیست.
نیست؟
مشروب میخوریم؟
نه آقا مرسی.
تا حالا نخوردی؟
چرا، یکی دو بار لب زدم.
این یه چیز دیگه است، بنده تو اندقه بالا.
باشه.
خب بعد از انقلاب هم که همطور که گفتم سانسور حکومتی به مراتب بدتر از قبل از انقلاب شده، ما شاهد وضعیتی هستیم که حکومت اومده طوری برخورد داشته با فیلمسازا که اونا رو عملا به دو گروه خودی و غیر خودی تقسیم کرده و به اشکال مختلف برای این فیلمسازهایی که نمیخوان خودشون رو به حکومت بفروشن اشکال تراشی میکنه. آقای مرشوی هم جزو این گروه از فیلمساز هاست، یعنی فیلمسازی که نخواسته واقعا خودش رو و کارش رو تبدیل به بلندگوی رژیم بکنه. من فکر می‌کنم این واکنش تندی هم که ایشون اخیراً نشون داده ممکنه ناشی از حراسی باشه که شاید میخوان اون بلایی رو که سر فیلم سانسوری آوردن سر فیلم لامینور هم بیارن، به خصوص اینکه هر دو فیلم هم به نحوی به موسیقی مربوط میشن و ما هم نقطه نظره جمهوری اسلامی رو در مورد موسیقی خوب میدونیم که چیه، که اصلا مساعد نیست.
اشاره کردیم به محدودیت‌ها، اما در کنار اون آقای مهرجویی سازنده فیلمی هستند که بنیانگذار جمهوری اسلامی روح الله خمینی تایید کرده اون فیلم رو و به نظر میرسه برای چنین فیلمسازی قاعدتا باید شرایط مهیا باشه، اما خب میبینیم این اتفاقات میفته. ابتدا میتونید یه موضوعی رو مطرح بکنیم به این مبنا که چه چیزی آقای خمینی در فیلم گاو دیده احتمالاً که به نظرش رسیده میتونه فیلم مورد نظرش باشه، با توجه به اینکه میدونیم که دیدگاه‌های به خصوص نظام جمهوری اسلامی به حوزه سینما و در یک نگاه کلان حوزه فرهنگ و هنر مناقشه برانگیزه، اما با وجود اون یک فیلم ریو مثل فیلم گاو رو تایید میکنه، اون هم سازندش داریوش مهرجوییه و در کنارش بازم اون محدودیت ها و سانسور ها ای بسا بیشتر از قبل از انقلاب بر ایشون وارد میشه. این دو نکته رو چجوری کنار هم میتونید ببینید شما؟
والا اینکه آقای خمینی در این فیلم چی دیده من نمیتونم قضاوتی بکنم، شاید اون نوع فقری که در این فیلم منعکس بوده. زمان شاه صحبت از تمدن بزرگ بود و صحبت از اینکه ایران به چه سرعتی داره مدرن میشه و در اینجا اون سیستم سابق نمیتونست ببینه یه فیلمی بیاد و یه فقر خیلی عریانی رو در یک روستای ایرانی نشون بده. همونطور که اشاره کردم یه فقر مطلقی هم درش هست که زندگی این روستا مثل اینکه به زندگی یه گاو بستگی داره و وقتی که اون گاو میمیره همه چی تعادل در روستا اصولا به هم میخوره. ولی خب این فیلم رو فیلمسازی پشتش بوده که یه ذهن خیلی متمایل به مدرنیته داشته و اون نظام حکومتی اون زمان هم تمایل داشته به مدرنیته. در نتیجه این رو باید به حساب این گذاشت که یه فیلمساز نگاه کرده به اینکه کجاهای جامعهش اشکالی وجود داره و سعی کرده نوری روی اون اشکالات بندازه، یعنی در واقع یه کار خیلی انظر اجتماعی مسئول انجام داده. نمیشه گفت که فیلم گاو به این دلیل لزوماً ضد مدرنیته بوده.
و خب به نظرتون چرا این محدودیت‌ها برای فیلمسازی که بنیانگذار یک نظام و یک سیستمی تاییدش میکنه بازم ادامه پیدا میکنه؟ یعنی در واقع به نظر میرسه سوءظن‌ها نسبت به ساخته های آقای مهرجویی بعد از انقلاب وجود داشته و الان دیگه قطعا بر مبنای آمار میتونیم بگیم که حتی بیشتر از دوران حکومت پیش از انقلاب هست.
خب این به خاطر اینکه ما به حکومتی طرفیم که میدونه پشتیبانی ملت رو نداره و در اینجا به همه مجنونه و به خصوص به فیلمسازی که اونا فکر میکنن خودی نیست، یعنی حتی مهم نیست که فکر کنن یه فیلمسازی مخالف رژیمه، اونا میخوان که فیلمساز 100% موافق رژیم باشه که بتونن ازش حمایت بکنن و این رو شاید در آقای مهرجویی نمی‌بینن. ما یه ویدیوی خیلی متاثرکننده دیدیم که به وضوحی که واقعا بیشتر از اون ممکن نبود، آقای مهرجویی خشم و عصبانیتش رو از دست این رژیم نشون میده و واقعا باید اظهار تأسف که از این که چه بی‌حرمتی تندی باید ایشون حس کرده باشه که منجر به این واکنش غم‌انگیز شده باشه. ببینید، آقای مهرجویی فقط یه پیشکسوت فرهنگی نیست، یکی از مفاخر فرهنگی ماست و کسی که یکی از آغازگران موج نوی سینمای ایران بوده. فیلم گاو ایشون بود که همزمان با قیصر آقای کیمیایی در واقع تلیعه‌دار این موج نوی سینمای ایران شد و یه زیربنایی رو ساخت که اصلا بدون این زیربنا سینمای ایران نمیتونست امروز این وجه جهانی رو که داره داشته باشه.
و آقای اکرمی، فکر میکنید برخی قرائت‌ها و دیدگاه‌ها نسبت به تعدادی از آثار پیشین آقای مهرجویی، به خصوص درباره اجاره نشین‌ها و همچنین بانو، در شکل‌گیری این سوء ظن مداوم نسبت به آقای مهرجویی نقش داشته که در حتی در سال‌های اخیر هم سایش سنگینی بکنه و با این نوع تردید نسبت به فیلم‌های متأخرش هم نگاه بشه؟
حتما نقش داره، برای اینکه شما اتفاقا دو فیلم خیلی خوب ایشون رو مثال زدین، خیلی خوب از این نظر که جنبه های استعاری خیلی قوی داشتن. اجاره نشین ها در واقع یه خونه ای رو نشون میداد، یه ساختمونی رو که بی صاحب شده و یه عده جدید اومدن توش و خب این به فاصله خیلی کوتاهی بعد از انقلاب ایران هم میتونستن که چجور خانشی باید از این فیلم داشته باشن.
کی به شما اجازه داده بیان اینجا؟ بکنم و نکن به چه مجوزی؟ با تو هم من تو میخونم، میگم کار تحصیله، هر کی شما رو آورده خیلی بیخود کرده، جمع کنیم بریم به کار فیالا.
یا فیلم بانو که حالا چندین سال بعد از انقلاب و جمهوری اسلامی دیگه خودش رو تثبیت کرده، نشون میده که در واقع خونه غصب شده. البته میدونیم که این فیلم هم یه برداشت آزادی از ویدیانای لوئیس بونوئل بود که اونم نشون میداد که یه عده گروه در واقع توحیدستان و که آدم های در لاقل به تعبیر آقای بونوئل درستی هم نبودن، اومدن و علیه کسایی که عملا بهشون خوبی کردن، حمایت کردن ازشون، دارن طغیان میکنن و دارن در واقع اون خونه رو از بین میبرن. خب اینم باز خانش خیلی راحتی میشد ازش داشت برای تماشاگر ایرانی که در واقع در بطن اون جامعه زندگی میکنه، میتونست کاملا خطوط موازی بین این فیلم ها و اتفاقاتی که در جامعه میافتاد ببینه. خب بله، این ایجاد سوء ظن میکنه و خب این سوء ظن که فقط متوجه آقای مهرجویی نیست، متوجه تمام فیلمسازهایی که دارن کارهای مسئولانه اجتماعی ارائه میدن. یعنی فیلمسازهایی هم که نه خودشون رو به رژیم فروختن و نه دارن در یه حالت خوابزدگی زندگی میکنن، فیلمسازهایی هم که واقف هستن به وظایف خودشون که در این موقعیت به خصوص از زندگی مملکت اینا وظیفه‌شونه که چه جور فیلم‌هایی باید بسازن. و من فکر می‌کنم واقعاً وقتش رسیده که فیلمسازای ایرانی کمی متحدتر و متفق‌القول‌تر عمل بکنن و خود کارهای بیشتر از صرفاً صدور بیانیه‌های پشتیبانی بکنن، چون تجربه و تاریخ نشون داده که این بیانیه‌ها چیزی رو واقعاً عوض نمی‌کنن. باید برای تغییر بنیادی کارهای رادیکال‌تری کرد. به قول تاماس جفرسون، وقتی بی‌عدالتی قانون میشه، مقاومت وظیفه میشه و میبینیم که این مقاومت عملی هم هست. به یه نمونه‌های موفقی مثل تجربه های آقای پناهی، آقای رسولوف نگاه بکنید، میدونید که اونا کاملا پشت کردن به این آیین‌نامه‌های بی‌منطق و بی‌موردی که در مورد سانسور فیلم در ایران هست و به هر حال علی‌رغم مشکلات خیلی زیاد تونستن همچنان کار بکنن و اتفاقا موفق هم بودن. فیلم هاشون رو تونستن خارج از ایران عرضه بکنن، فیلم ها هم موفقیت فستیوالی داشتن، هم بعضا موفقیت تجارتی هم داشتن، نمایش عمومی داشتن خارج از ایران. تو خود ایران هم تونستن از یک مجاری به هر حال این فیلم ها رو مردم خود ایران هم ببینن، ولی در این حالی که پیچکاری با رژیم نداشتن و کاملا پشت کردن به اون سیستم خیلی موسیقی و مسخره سانسور فیلمی که در ایران هست که اصلا در هیچ جای دنیا نظیرش نیست.
از همراهی دیگرتان با مجله هفتگی صحنه سپاسگزارم. تا هفته آینده شب و روز خوش.